عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفسي أماره خودم را اولا و همه شما عزیزان را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می نمایم به رعایت تقوای الهی. عمل به دستورات خدای متعال و پرهیز از محرمات برای این که توفیق بیشتری در تقوای الهی داشته باشیم توجه کنیم برادران و خواهران که حقیقت تقوا و واقعیت تقوا حاصل نمی شود مگر با قبول ولایت. اون کسی که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نپذیرفته است به حقیقت تقوا نمی رسد و اون کسی که ولایت اونها را پذیرفته است باید توجه کند که اونها شاهد و ناظر بر اعمال ما هستند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. خدای متعال در سوره شریفه توبه می فرماید یا رسول الله به اینها بگو هرچه می خواهن عمل کنن، اما بدانن خدا عمل اونها رو می بیند، رسول خدا عمل اونها رو می بیند و مؤمنین هم اعمال اونها را می بینند. در روایات تفسیر شده که مراد از این مؤمنین ائمه هدات مهدیین هستند. بنابراین امام زمان علیه السلام ناظر بر اعمال ماست، انشاءالله خدا به بنده، به شما، به همه ما توفیق عنایت کند، ببینیم که چشم امام زمان نگران ماست، بفهمیم که دیده اون حضرت متوجه ماست، درک کنیم که وجود مقدس بقیت الله ناظر و حاضر در اعمال ماست. اگر خدا این توفیق رو به ما عنایت کرد، طبیعتا رفتار و کردار و اعمال ما بر اساس تقوا خواهد بود. نه جرأت می کنیم به دیگری ظلم کنیم، نه جرأت می کنیم به طرف گناه بریم، نه جرأت می کنیم در خانواده و در محل کار بد اخلاقی و تندی کنیم، حتی حق کوچکترین بنده ای رو ضایع کنیم. چرا؟ چون خودمون رو در محضر امام زمانمون می بینیم. گاهی بعضی از گناهانی که از من و امثال من صادر می شود، تندی در خانواده، ظلم به فرزندان، ظلم به همسر، ظلم زن به شوهر، ظلم شوهر به زن، ظلم همسایه نسبت به همسایه، ظلم رئیس نسبت به کارمند، کارمند نسبت به رئیس، همه این ظلم ها و خطاها ناشی از اینه که احساس میکنیم چشمی نگران ما نیست، دلی متوجه ما نیست، احساس میکنیم ما مورد غفلت قرار گرفتیم. برای اینکه خدای متعال به ما توفیق توبه بیشتر، تقوای بیشتر، اصلاح اعمال بیشتر عنایت کند، توجه کنیم که در این عالم چشم ولی الله متوجه اعمال ماست، دیده او نگران احوال و اوضاع ماست، بر اخلاق و رفتار و کردار ما نظارت داره. خدایا در این روز جمعه توفیق توجه بیشتر به امام زمانمون به ما عنایت بفرما. خدایا قلب مبارک او رو که با گناه شکسته ایم از ما راضی فرما. خدایا عرض سلام و ارادت ما را به پیشگاه امام زمانمون ابلاغ بفرما. در خطبه اول 4 سالی است که بحث جامعه نمونه اسلامی را در محضر شما مطرح کردیم. خدای متعال عنایت کرد، با توفیق او و عنایت او مباحث بسیار مختلف و متنوعی در حد فرصت خطبه ها مطرح شد. پدر و مادر نمونه، فرزند نمونه، دانش آموز نمونه، معلم نمونه، کشاورز نمونه، بازاری نمونه، نمازگزار نمونه، حاجی نمونه، عزاداری نمونه و بسیاری از این عناوین دیگری که در زندگی ما باهاش سر و کار داریم و خودمون رو طبق اون باید اصلاح کنیم، با استفاده از آیات و روایات در حد فهم اندک خودم و فرصت اندک مجلس بیان شد و امیدواریم خدای متعال به فضل و کرمش قبول بفرماید و توفیق عمل و اثر به این سخنان عنایت بفرماید انشاءالله. به ذهن من رسید که دیگه این بحث رو بعد از 4 سال اگرچه دامنه‌های باقی مانده ای داره ولی به پایان ببریم و بحث دیگری رو در محضر شما شروع کنیم، ببینیم تا خدا چه خواهد خواست و چقدر توفیق خواهیم داشت که در محضر شما باشیم و این بحث رو، بحث دیگر رو دنبال کنیم. دغدغه فراوانی داشتم که چه مطلبی رو شروع کنم در خطبه های نماز جمعه و در فرصت باقی مانده به ذهنم رسید ما بارها و بارها با همدیگه مینشینیم و از مظلومیت و غربت منابع اسلامی با همدیگه صحبت میکنیم، میگیم قرآن غریبه، نهج البلاغه غریبه، صحیفه سجاده سجادیه غریبه. خب اینی که میگیم باید یه جای عمل کنیم. به توفیق الهی شبها تفسیر قرآن رو شروع کردیم و تا آخر سوره بقره بیان شد و اگر خدا عمری داده باشه و فرصتی باقی مانده باشه در ادامه بحث احکام و پس از پایان مباحث احکام دوباره بحث تفسیر ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی خلاصه در حد 10 دقیقه در شبها. بحث نهج البلاغه به عنوان دومین مظلوم عالم تشیع در شبهای شنبه شروع شد و در حد توان و فرصت در محضر امیرالمؤمنین هستیم. اما صحیفه سجادیه به عنوان یک اقیانوس ژرف و عمیق و بسیار والا در جامعه ما کمتر مطرح می شود. به ذهنم رسید که اگر ما بتونیم در خطبه های اول نماز جمعه بخشهایی از صحیفه سجادیه را بیان کنیم و تبیین و تفسیر بشود، بسیار توفیق بزرگی خواهد بود. از خود امام زین العابدین و سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و ثنا مدد خواستیم و توسل جستیم که اگر مصلحت دونستن و توانایی و توفیقی باشه انشاءالله بحث کوتاهی رو هر هفته در باره صحیفه سجادیه داشته باشیم. این کتاب حقیقتاً مورد غفلت ما قرار گرفته. من به عظمت این کتاب در این خطبه امروز در حد چند دقیقه اشاره میکنم که دلها آماده بشه عاشقانه سراغ این کتاب بریم. برادران عزیز، خواهران محترم، ما کتابهای حدیثی فراوان داریم، مثل کتاب شریف کافی، مثل کتاب شریف تهذیب، مثل کتاب شریف استبصار، مثل کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، در مرحله بعدی بحار الانوار، وافی، مستدرک الوسائل، وسائل الشیعه، در مرحله بعدی مستدرک الوسائل و امثال اینها، کتابهای با عظمتی هستند. اما برادران و خواهران، در میان کتابهای حدیثی ما کتابی که خود امام اون رو تألیف کرده باشه و تجمیعش و تألیفش و نگارشش به دست امام معصوم باشه بسیار کمه. نهج البلاغه تألیف و جمع‌آوریش به دست سید رضی است. سخنان امیرالمؤمنین رو او جمع کرده. کتاب شریف کافی رو محمد ابن یعقوب کلینی جمع آوری کرده. کتاب های دیگر مؤلفین دی بحار الانوار رو علامه مجلسی جمع آوری کرده. اما ما چند تا کتاب محدود داریم، بسیار اندک، که توسط خود امام املا شده، آغازش، انجامش، و یکی از اونها کتاب شریف صحیفه سجادیه است که بزرگترین آنها هم هست. کتابی است که معصومی اون رو بیان کرده مستقیما و معصوم دیگری اون رو نوشته و معصوم سومی اون رو برای ما بیان کرده. نورون علی نور علی نور، نکته دوم برادرها و خواهرها، صحیفه سجادیه اسمش کتاب دعاست، اما رسمش کتاب زندگی است، کتاب معارفه، کتاب حقایقه، یک دائره المعارف حقایق اسلامی و معارف اسلامی در این مجموعه جمع شد. حضرت امام زین العابدین علیه السلام بعد از حادثه کربلا امکان ارتباط با مردم نداشت، فشار و اختناق به شدت بود. سال بعد از کربلا یزید حمله کرد به مدینه، مدینه را قتل عام کرد، حتی کنار قبر مطهر رسول الله آدم کشتند. جریان بسیار مفصلی است. یادگار اون حمله به مدینه، امروز دو تا قبرستان در مدینه است که هنوز باقی مونده، قبرستان‌های واقعه حرفه، که خودش یه میدان وسیعی است که جنازه اون شهدا اونجا دفن شد. سال سوم یزید حمله کرد به کعبه، به مکه، با اونجا یک رکن کعبه را خراب کرد و جریاناتی که من نمیخوام واردش بشم. فضای جامعه اسلامی بسیار جامعه پلیسی، مخوف، دیکتاتوری و ناامنی بود. حضرت امام زین العابدین برای اینکه معارف رو بیان کند، حقایق رو بیان کند، وحی و حقایقی که از پیغمبر پیش آنهاست به دست ما برساند، از زبان دعا استفاده کرد. به نام دعا حقایق و معارف رو به ما برای ما بیان کرد. لذا ما نیازمندیم به این کتاب مراجعه کنیم تا بفهمیم چگونه زندگی کنیم، به چی معتقد باشیم، چگونه عمل کنیم، چگونه رفتار کنیم. این کتاب شریف تا کنون بیش از 60 شرح توسط علمای شیعه برش نوشته شده. 60 شرح که بعضی ها چندین مجلده، خودش میشه یک کتابخانه. این گنجینه فوق العاده است. من این خاطره را عرض میکنم، دقت کنید، از جهات مختلفی این خاطره درس انگیزه، درس آموز و عبرت انگیزه. یک عالم بزرگواری از برادران اهل سنت که مفتی بود و پیشوای مردم بود توی اسکندریه مصر، کتاب تفسیر بسیار مفصلی نوشته به نام جواهر. این کتاب تفسیر که منتشر شد و بسیار مفصل هم بود و چندین چاپ شد، مرحوم آیت الله العظمای مرعشوی نجفی که خیلی هاتون میشناسید، معاصر بودند و چندی پیش از دنیا رفتن، یک کتاب صحیفه سجادیه رو به عنوان هدیه برای این عالم اهل سنت فرستاد. که شما این تفسیر خوب رو نوشتید، من به عنوان یک عالم شیعه هدیه ای برای شما میفرستم، یک جلد صحیفه سجادیه رو برای ایشون فرستاد. اون عالم آقای طنطاوی صاحب اون تفسیر یک نامه نوشت و یک تشکر کرد از این هدیه. اون نامه چاپ شده الان توی مقدمه بعضی از صحیفه های سجادیه و در بعضی از شهرها آمده. دقت کنید، این عالم اهل سنت میگه هدیه بسیار گرانبهای شما به دست من رسید. بعد میگه ان من الشقا، از شقاوت ما و بدبختی ما اینه که ما تا کنون از این گنجینه اهل بیت بیخبر بودیم. از شقاوت و بدبختی ما اینه که ما تا حالا از این گنجینه اهل بیت بیخبر بودیم. من هر چه در این کتاب تأمل کردم و خوندم و قرائت کردم احساس کردم این سخنان از سخنان خالق پایین تر و از سخنان همه مخلوق بالاتر. دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. بعد به ایشون می نویسه من جدی هستم که بر این کتاب شرحی بنویسم تا عالم اهل سنت با این کتاب آشنا بشه. حتی غیر مسلمان هایی که با این کتاب آشنا شدن شیفته این کتاب شدن. ترجمه آلمانی اون رو خانمیست که اونایی که اهل مطالعه هستن با این شخص آشنایند، آن ماری شیمل. ایشون پروفسور بود، شرق شناس بود، مستشرق بود، چند سال قبل هم 7-8 سال قبل هم مرد. عنوان جهانی داشت، 20 مدال جهانی گرفته بود این زن. حدود 40 تا کتاب راجع به اسلام داره و یک کتابش هم مربوط به صحیفه سجادیه است. روی قبر این خانم، حالا این به مناسبت یادم آمد عرض میکنم، وصیت کرده که روی قبر من این روایت علی ابن ابی طالب رو بنویسید. به عربی نوشتن، به آلمانی ترجمه کردن. الناس نیامان و ازا ماتو انتبه. این خانم یکی از کارهایی که کرده ترجمه صحیفه سجادیه است. من این خاطره رو میخوام بگم تا هم برامون باعث افتخار باشه هم یک کمی شرمنده بشه. میگه وقتی من این ترجمه رو میکردم مادرم مریض شد، بردمش به بیمارستان. کنار تخت مادرم همینطور که این پیر زنگای خواب میرفت بیدار میشد، من باید بهش میرسیدم، این ترجمه این کتاب رو هم انجام میدادم. در این اتاق یه تخت دیگه ای بود، مریض دیگه ای بود از یکی از به اصطلاح راهبه های کلیسا، بسیار کاتولیک متعصبی بود. این خانم که میدید من چیزی رو مینویسم، گفت چی داری مینویسی؟ گفتم این یک کتاب دعای اسمال مسلمان ها شیعه ها، مال امامشونه، من دارم ترجمه میکنم. میگه به شدت عصبانی شد، به من توهین کرد، گفت این همه انجیل دعا داره، دعاهای انجیل رو نمیخونی و شما میرید سراغ دعای مسلمان ها و شیعه ها. خیلی با من تندی کرد، من تحمل کردم، چیزی نگفتم. اون دوران بیمارستان گذشت، این نوشته من و ترجمه من یه مقدارش چاپ شد. یه نسخه فرستادم برای این خانم مسیحی راهبه متعصب. بعد این خانم نامه او رو نقل میکنه، میگه این نامه نوشت، خیلی معذرت خواهی کرد، گفت من نمیدونستم شما چی رو داری ترجمه میکنی. من از وقتی که با این ترجمه تو آشنا شدم مقید بودم، هر روز صبح انجیل میخوندم، دیگه از وقتی که صحیفه سجادیه رو شنیدم انجیل رو کنار گذاشتم، هر صبح من صحیفه سجادیه بخونم. این هم افتخار داره، همونطور که خدا رحمت کنه امام امت رضوان الله تعالی علیه در مقدمه وصیت نامش فرمود ما افتخار میکنیم که صحیفه سجادیه از ماست. و هم شرمندگی داره که دیگران به صحیفه سجادیه مراجعه کنن و من شیعه بمیرم و صحیفه سجادیه را نشناسم و نخونم و ارتباط نداشته باشم. برادران عزیز، خواهران گرامی، امروز کمی شرمندگی بکشیم، هم من هم شما. اگر از پدر ما یک نامه به ارث به ما رسیده بود، پدر عزیزمون رو از دست دادیم، یه نامه از ما مونده، ممکن بود این نامه 2-3 سال بمونه ما سرش رو وا نکنیم بخونیم. بابا بابام نامه ای نوشته، ارث پدرمه، ببینم چیه، چه وصیتی کرده، چه حرفی زده، چه سفارشی کرده، چی گفته. محاله کسی وا نکنه نفهمه. امام ما برای ما ارث گذاشته صحیفه سجادیه رو، چرا غفلت کردیم؟ چرا غافلیم؟ ما اگر عمری باشه، اگر خدا توفیق داد به این بنده کوچک، در حد توانمون در خطبه های جمعه بیان خواهیم کرد، اما فقط به این خطبه ها نباید اکتفا کنیم. با این کتاب آشنا بشیم، با این کتاب زندگی کنیم، اصلا دید ما نسبت به دعا عوض بشه. دید بنده و بعضی مانند بنده نسبت به دعا غلطه. اینی که دعا میکنیم خدایا این مشکل اقتصادی من برطرف کن، بعدم تا با کمال تکبر اصلا به خدا دستور میدیم، بعدم که نشد قهر میکنیم، پشیمان میشیم، در عقایدمون به شک میفتیم، این من نشون میده که این دعا از ایمان نیست. اگر اینجوری باشه خدا صبح به صبح باید بیاد از من و شما دستور بگیره خب بفرمایید چیکار کنیم، کی رو شفا بدیم، کی رو بمیرونیم، کی رو زنده کنیم، کی رو چیکار کنیم؟ این که نیست. دعای مفهوم بسیار بالایی، بسیار والایی. قل ما یعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نبود خدا به شما اعتنایی نمی‌کرد. مفهوم حقیقی دعا رو بفهمیم. این جمله رو بگم عرضم رو تمام کنم، اگرچه بنا داشتم جریان صحیفه رو عرض کنم که نمیرسم الان، ولی ابن جوزی یکی از علمای اهل سنته، من خیلی از منابع برادران اهل سنت نقل میکنم، علتش اینه که میخوام بگم برادرها حتی دیگرانم متوجه این حقایقن بعضی هاشون. اگر از علمای شیعه بگم که تعجب نداره، عرض کردم علمای شیعه 60 شرح از نهجون بر صحیفه سجادیه نمیشتن، اما میخوام بگم بعضی از دیگران هم چی گفتن. ابن جوزی از علمای مهم اهل سنته، یک کتابی داره بعد در اون کتاب میگه این جمله خیلی جمله عجیبی، میگه اگر علی ابن الحسین زین العابدین نبود، ما طریقه حرف زدن با خدا را از کی میخواستیم یاد بگیریم؟ اگر نبود علی ابن الحسین، ما طریقه سخن گفتن با خدا را از کی یاد میگرفتیم؟ فلهو حق التعلیم علی الناس الی یوم القیامه، امام زین العابدین حق تعلیم داره بر همه مردم که به آنها آموخ با خدا چگونه صحبت کنید، و این حق تا قیام قیامت. ما در کنار اقیانوس نشسته ایم و غافلیم، ما افتخار فراوان داریم و غافلیم. برگردیم دوباره آن مقدمه وصیت نامه امام رو بخونیم، ما افتخار میکنیم که علی ابن الحسین زین العابدین از ماست، ما افتخار میکنیم که صحیفه سجادیه از ماست، ما افتخار میکنیم که نهج البلاغه علوی اخو القرآن از ماست. اما این افتخار تنها کافی نیست، باید بفهمیم، باید درک کنیم، باید بررسی کنیم، و انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا درهای قلب ما را برای فهم معارف صحیفه سجادیه بگشاد. خدایا توفیق بیان و تبیین و تفسیر و فهم آن چنان که تو میخواهی و عمل به آن را به ما مرحمت بفرما. در هفته آینده شروع میشه آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی. من در خطبه دوم اشاراتی کردم، چون فرصت اندک هست فقط اشاره میکنم که دهه فجر انقلاب یک جشن ایرانی نیست، اگرچه آغاز این حرکت در ایران اسلامی بوده، اما یک جشن عمومی امت اسلامی است، بلکه بالاتر میخوام عرض کنم یک جشن برای تمام کسانی که متدینن و به خدا اعتقاد دارن. چرا؟ در دو سه جمله من عرض میکنم. اونهایی که فرق اصلی و فرعی رو متوجه نمیشن، گاهی مسائل فرعی اونها رو دچار اشتباه میکنن. بله، در فرعیات ممکنه خیلی اشکالات باشه و باید رسیدگی کرد و پیگیری کرد و نهی از منکر کرد و امر به معروف کرد، درسته، اما اصل رو نباید غفلت کرد. اصل انقلاب اسلامی یک عید الهی است برای همه معتقدین دین به ادیان، برای اینکه دنیا در دو بلوک شرق و غرب خلاصه شده بود. اونهایی که همسن من هستن به خوبی یادشونه، اونهایی هم که جوانتر هستن براشون قابل مطالعه است. بلوک شرق و شوروی و اردوگاه مارکسیسم، اونا به صراحت میگفتن دین افیون ملت هاست، دین دروغی است که به مردم گفته شده، خدا دروغی است که به مردم گفته شده، مبنای تمام تعلیفاتشون همین دین در شهر. در غرب و در اردوگاه سرمایه داری میگفتن دین باید در کلیسا بمونه. دین دیگه بعد از رنسانس و به خصوص بعد از انقلاب صنعتی به حاشیه کلیسا رانده شده بود، در جامعه حضور نداشت. تز لیبرالیسم غربی این بود که دین باید در جامعه حضور نداشته باشه، فقط در حد همون مسائل فردی روز یک شنبه گوشه کلیسا. در این فضایی که دین نه در غرب و نه در شرق جایگاه داشت، شما مردم انقلاب اسلامی دهه فجر دین رو به صحنه آورد، دین رو مطرح کرد، دین رو به عنوان یک چیز سوم در مقابل شرق و غرب مطرح کرد و زنده کرد و به برکت اون انقلاب حرکت‌های بعدی و بعدی و انشاءالله امیدواریم ما این لیاقت رو داشته باشیم که این رو مقدمه قرار بدیم، زمینه قرار بدیم، زمینه ساز قرار بدیم برای ظهور موفور و سرور حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری، روحی و ارواحنا فدا. خدایا به همه ما توفیق زمین سازی برای ظهور حضرت مهدی عنایت بفرما. خدایا انقلاب اسلامی را به اهداف والای خودش موفق فرما. خدایا این انقلاب را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل فرما. خدایا همه ملت‌های مسلمان را در اهداف اسلامی و انسانیشون موفق فرما. فتح و ظفر و پیروزی و نصر خودت را بر همه امت‌های اسلامی به ویژه مظلومین فلسطین و مظلومین بحرین نازل فرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم.